178 قبل از این که این مسئله رو عرض کنیم، یک نکته راجع به بحث گذشته در رابطه با جریان قاعده تجاوز و فراق در رمی جمره عقبه عرض کنیم. مرحوم آقای خویی فرمود که قاعده فراق جاری نیست، چون فراق حقیقی در رمی جمره عقبه محقق نمیشه. موالات که شرط نیست در رمی جمره عقبه، مخصوصا در سه رمی اخیر. هر کی میتونید سنگ بزنید، چهار تا سنگ رو که زدید سه تای دیگرش رو چهار ساعت بعد بیایید بزنید، پس فراغ از عمل محقق نمیشه. شک که در جزء اخیر با امکان تدارک آن دیگه جایی نمیگذاره برای این که بگیم فراغ حقیقی حاصل شد از عمل. مثل شک که در جزء اخیر غسل جنابت هست که موالات در غسل جنابت وقتی معتبر نبود، هر کی شک کنید شک قبل الفراغ من العمل هست، چون شاید جزء اخیر رو نیاوردید و قابل تدارک هم هست، پس احراز نمی کنید از عمل فارغ شدید. که ما این رو قبلا جواب دادیم، گفتیم به نظر ما در صدق عرفی شکک دفیه من ما قد مزا، فراغ انصرافی کافیه. همین که از رمی جمره عقبه برگردد به سمت خیمه ها بخواهد بیاید، عرفاً اگه یقینم بکنه که سنگ هفتم رو نزده، میگه آقا من این رمی جمره عقبه‌ای که انجام دادم و فارغ شدم ازش، حالا فهمیدم که سنگ هفتم رو نزدم. عرف اینو میگه، ولو قابل تدارک از جزء اخیر، ولی عرفاً انصراف از این عمل کافیست در این که بگن فرغت من العمل. آقا شما واقعاً وقتی غسل میکنید میایید مشغول غذا خوردن میشید، شک میکنید که پای چپتون رو شستید یا نه، نمیگید که شک کردم در غسل گذشته هم؟ عرفاً غسل گذشته هست دیگه، عرفاً ما مضا هست دیگه. این بحث رو ما قبلا هم مفصل بحث کردیم، اعاده نمی کنیم. اما اونی که باعث شد که این مطلب رو تکرار کنم به خاطر این هست که قاعده تجاوز که آقای خویی جاری کرده، بعضی ها اشکال کردن، گفتن ما قاعده تجاوز نداریم، هم در منطق الاصول هست هم در مبانی منهاج الصالحین و مصباح الناسک در همین بحث. گفتن قاعده تجاوز که شما جاری میکنید که مثلا بعد از دخول در ذبح شک میکنه آیا رمی جمره عقبه کردم یا کامل انجام دادم رمی جمره عقبه را یا نه، قاعده تجاوز جاری میکنید. قاعده تجاوز دلیل نداره. دو تا روایت داریم، یکی صحیح زراره است، یکی موثقه اسماعیل ابن جابره. داره که حالا ذیل صحیحه زراره میگه که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء ولیکن این اشکال داره که استدلال بهش بخواید بکنید بر جریان قاعده تجاوز مطلق. یک اشکال مرحوم نائینی کرده، فرموده که قدر متیقن در مقام تخاطب در این دو روایت اینه که مربوط به نمازه، چون در صحیح زراره میگه رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه قال یمزی، رجل شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر قال یمزی، رجل شک فی القراءه وقد ركع قال یمزی، رجل شک فی الركوع بعد ما سجد قال یمزی. بعد میفرماید که یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشه، بیش از این ظهور ندارد که تجنیع یک قاعده تجاوزی است در مورد اجزاء نماز. این اشکال خب جواب داده شده، گفتن قدر متیقن در مقام تخاطب که مانع از اطلاق نیست، و الا هر سوالی باید مانع از اطلاق جواب باشه. سألته عن اکرام العالم العادل آل اکرم العالم، بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب عالم عادل است، چون سوال قدر متعقنه در مقام تخاطبه دیگه، میشه جواب ناظر به سوال نباشد؟ حالا علاوه موثقه اسماعیل ابن جابر که عمومه نه اطلاق، درسته در صدر شک که در رکوع و سجود است، اما در ذیل فرموده کل شیء جاوزه و دخل فی غیره، کل شیء اداه عمومه دیگه، این مبنا که درست نیست که مدخول ادات عموم هم نیاز به مقدمات حکمت دارد. بعد بگید خب مقدمات حکمت هم تمامیتش فرع بر این است که قدر متعقن در مقام تخاطب نداشته باشیم، ادات عموم که نیاز به مقدمات حکمت نداره که. حالا چرا؟ آخه اگر چند سؤال راجع به اجزاء نماز بود، امام در ذیل به صورت مطلق یا به صورت عام فرمود اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکک لیس بشیء، بگیم یعنی در خصوص نماز. حالا تو مطلق این رو بگید، تو عام من میخواید همین رو بگید که موثقه اسماعیل ابن جابر است؟ این انصافا عرفی نیست. البته یک اشکالی هست که ما در نقل به معناها داریم، میگیم معلوم نیست حالا امام عام فرموده بوده، شاید امام در موثقه اسماعیل ابن جابر هم مطلق فرموده بوده، نقل به معنا که کرده اسماعیل ابن جابر دیگه به نظر بدوی فرقی نمی کنه، عام و مطلق رو مردم تا دقیق نشن که فرقش رو متوجه نمیشن که تأثیر گذار هست در فقه. مولا میگه اکرم العالم، اینم میگه مولا گفت هر عالمی رو اکرام کن. بهش میگن آخه مولا که نگفت هر عالمی رو، میگه چه فهم میکنه اکرم العالم هم یعنی اکرم کل عالمن دیگه. دیگه متوجه نیست چه فرهایی ممکن است پیدا کند. نقل به معنا به نظر بدوی حساب میشه، راوی میبینه به نظر بدویش این دوتا مطلب با هم فرق نمیکنه، نقل به معنا میکنه. ولی عمده جواب اول ماست که مقدمات حکمت با قدر متقنه در مقام تخاطب مختل نمیشود. عمده ایراد دومه که ایراد منتقل اصول و مبانی منهاج الصالحین هست. میگن آقا خرجت من شیئن یعنی خروج از خود شی، نه خروج از محل شی. الان به یکی بگن خرجت من الصلات یعنی نماز رو خوندی و تمام کردی، ظاهرش اینه دیگه. نه اینکه بگن یعنی خرجت از محل شرعی نماز، این خلاف ظاهره. پس خرجت من شیئن ظاهرش یعنی خروج از خود شیء، و این ربطی به قاعده تجاوز ندارد، این مربوط است به قاعده فراق. در قاعده فراق ما از خود عمل بیرون میاییم و بعد شک میکنیم در صحت آن. حمل خرجت من شیئن بر خروج از محل شرعی شیء، این خلاف ظاهره. حالا یا این ذیل در صحیح زراره خرجت من شیئن، و در موثقه اسماعیل بن جابر کل شیئن جاوزه، که ظاهره در تجاوز از خود شیء نه تجاوز از محل شرعی شیء، یا این ذیل اقوا ظهورن هست قرینه میشه که مطالب قبلی مربوط بوده به شک در صحت عمل، شک فی الاذان ای شک فی صحت الاذان، شک فی الرکوع ای شک فی صحت الرکوع، یا اگر تکافؤم بکنن تعارض صدر و ذیل بشه، صدر ظهور داشته باشه در شک در اصل وجود این شی، ذیل ظهور داشته باشه در شک در صحت فعل موجود، تعارضا تساقطا، قاعده تجاوز بیدلیل میشه. بله در مورد نماز ما روایت داریم رجلون سجد فلم یدره ارکع املا قال فلیمزه، مسلم قاعده تجاوز دیگه، فلم یدره ارکع املا، ولی مربوط به نمازه. قاعده تجاوز در غیر باب صلات شد بیدلیل. به نظر ما این ایراد هم تمام نیست. انصافاً ظهور صدر صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر در شک در اصل وجود اونقدر قویست که عرف ذیل رو حمل میکنه بر شک در شی بعد خروج از محله. اذا خرجت من شی این رو میگه یعنی اذا خرجت من محله شرعی. چرا؟ برای اینکه تکرار سوال و تکرار جواب مطلق. زراره میپرسد شخصی در اذان شک کرد و بعد از دخول در اقامه. امام میفرماید اعتنا نکنه. سوال ظاهر شک که در وجوده، جواب مطلقه، یا لااقل سوال اعمت از شک در وجود و شک در صحت، جواب مطلقه. باز میپرسه رجلون شک فی الاذان و الاقامه وقد کبر. آخه معمولا آدم شک در صحت اذان و اقامه که نمی کنه، با هم شک در وجودش می کنه دیگه. امام می فرماید که گمزی رجلون شک فی القراءت وقد رکع، که ظاهر شک در اصل وجود قراءته. عرض کردم اگه اطلاق هم داشته باشه، بگید اعمت از شک در وجود شک در صحت قرائت، بالاخره امام جواب مطلق داد، فرمود یمزی. باز دراره گفت شک فی الرکوع وقد سجد، ما که به نظرمون کسریه این سوال در شک در اصل وجود رکوع. آخه آدم شک در صحت رکوع چجوری میکنه؟ عرفی نیست. وانگهی اطلاق هم داشته باشه شک در رکوع نسبت به شک در اصل وجود آن و شک در صحت آن، امام به طور مطلق فرمود یمزی. بعد آخرش فرمود بعد از این سوال ها که به نظر ما یا صریح است در شک در اصل وجود، یا اگر هم مطلق باشد، امام هم مطلقا جواب داد، فرمود یمزی. آخرش ذیلش امام تجمیع کرد این جواب ها را و یک جمله جامعه ای فرمود اذا خرجت من شیء، ظاهرش اینه که این ذل تابع صدره، چون تجمیع اون سوال ها و جواب هاست و عرف ظهور این سوال های مکرر در صدر رو اقوا میدونه از ظهور ذل، در این که مراد از خروج من الشیء خروج از خود فعل است، نه خروج از محل شرعی آن. اگر اطلاق داشته باشد سوال ها، ما میگیم اقوا ظهورن است و ذل عرفن تابع صدر است و تجمیع اون سوال ها و جواب های صدر است، اما ما به نظرمون قوی میاد که اصلا کسری هست سوال های زراره در صدر صحیح زراره در شک در اصل وجود، و این دیگه نش میشه و هم میکنیم اذا خرجت من شیئن رو بعد خروج از محل شرعی شیء. اذا خرجت من شیئن نسبت به ایراد دوم اشکال دارید یا میخواید برگردید به ایراد اول؟ ایراد دوم این بود که میگفت خرجت من شیئن ظهور دارد در خروج از خود فعل و مضی فعل، و این در مورد قاعده فراغ است، نه خروج از محل شرعی فعل که قاعده تجاوز است، و این ظهور یا اقواست و قرینه عرفیه بر حمل صدر بر قاعده فراغ، و یا تکافع می کنند و تساقط می کنند و اجمال پیدا می شود در این دو روایت معتبره، که ما این رو قبول نداریم. ما ما به نظرمون ذهن اصلا ظاهر است، در شک در وجود بعد از خروج از محل شرعی. ما نظرمونه که ذیل قاعده فراق رو نمیگیره، ولی کسانی که میگن ذیل مربوط به قاعده فراقه و این سیه رو مربوط میدونن به قاعده فراق، و مجبورن یکی از شرایط قاعده فراق رو دخول در غیر بدونن، چون وقتی این سیه زرارشون مربوط به قاعده فراق قید زده خرجت من شیء و دخلت فی غیره، لغو می اگه قاعده فراقه و میگید که دخل تفی غیرهی معتبر است در قاعده فراق، و این دیگه نمیشه که قاعده فراق مشروط نماشه به دخول در غیر. و نظام ملتزم شدن در مبانی منهاج صالحین، ملتزم شدن به اینکه ما طبق این سیه زراره میگیم قاعده فراق مشروط است به دخول در غیر. بله حالا شما چی فهمید؟ بحث اینه که ما استظهارمون اینه خرجت من شیء، اینه خروج از محل شرعی شیء. حالا گفتن در مبانی منهاج که چون ما استظهارمون اینه که این مربوط به قاعده فراقه، شرط قاعده فراق رو دخول در غیر میدونیم. حالا ایشون اینجور فرمودن، حالا بحث صحت و سقمش در جای خود، یه اصلا قاعده تجاوز رو طبق این ایراد دوم، صد رحمت به ایراد اول، میگه قاعده تجاوز فهمیده میشه از این دوتا روایت معتبره، اما قدر متقنه در مقام تخاطب اینه که مختص به باب صلاته. ایراد دوم میگه این دوتا روایت معتبره مربوط به قاعده تجاوز نیست، مربوط به قاعده فراقه. ما میگیم این دو روایت مربوط به قاعده تجاوزه و اطلاق و عموم ذیل هیچ مقیدی ندارد که مختص بکند آن را به باب نماز. مسئله 378، تو سیه زراره یمزی، میدونم چه ربطی داره به این دو سیه دو روایت معتبره؟ بله نه، همین دو تا روایت صحیحه زراره و موثقه اسماعیل بن جابر دلیل ماست بر جریان قاعده تجاوز، چه در اجزاء نماز، چه در اجزاء حج و چه در واجب‌های دیگر. حالا این بحث ها طویل و ذیله، این که ما در ابعاد عمل واحد قاعده فراق داریم یا نداریم، بله داریم. خود کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضهی کما هو، هم شامل کل نماز میشه هم شامل اجزاء نماز میشه که بعد از خروج از اون جز شک میکنیم در صحت آن، میتونیم بگیم شک کردیم فی ما قد مضا، قرائتمون تموم شد هنوز وارد رکوع نشدیم، شک کردیم قرائتمون صحیحه بود یا نه، میگیم کل ما شکک فیه من ما قد مضا فامضهی کما هو. اطلاق داره قاعده فراق چه نسبت به مرکب چه نسبت به اجزاء مرکب. مسئله 378، یعتبر فی الحسیات، بله آقا، یعتبر فی الحسیات امران، ادباء مجلس به ما ایراد میگیرن در حسیات. ایشون میفرماد دو شرط معتبر هست، شرط اول اینه که سنگ ریزه های حرم باشد. این شرط مسلم صحیحه زراره میگه که حس الجمار ان اخذته من الحرم اجزعک و ان اخذته من غیر الحرم لم یجزعک. صحیحه حنان ابن صدیر یجوز و اخذ و حس الجمار من جمیع الحرم الا من المسجد الحرام و مسجد الخیف. بعد فرمودن افضل اینه که از مشعر الحرام سنگریزه ها رو جمع کنیم. اینم دلیلش صحیحه معاویه ابن عمار و ربعی هست. خود هزن حسل جمار من جمع، سنگریزه های جمرات رو از مشعر جمع کن. و این اخسته من رحلک به منا اجزعک. امر ظهور داره در استحباب دیگه، حد اقل. وجوب که ندارد، میشه استحباب. چون قبلش فرمود حسل حمار ان اخسته من الحرم اجزعک، یجوز و اخذ و حسل جمار من جمیع الحرم الا من المسجد الحرام و مسجد الخیر. پس قرینه میشه که مستحب است اخذ حسل جمار از مشعر. شرط دوم در سنگریزه های جمرات گفتن یک باید بکر باشه، یعنی قبلا با او جمرات رو نزده باشند. دلیل چیه؟ اول گفتن اجماع، که میگیم خواهش میکنیم دیگه اجماع رو مطرح نکنید. این اجماع ها مدرکیست، اعتباری ندارد. دلیل اصلیتون رو بگید. میگن دلیل اصلیمون چند تا روایت ضعیف استنده. یکیش روایت حریز امن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حس الجمار قال لا تأخذ من موضعین من حس الحرم لا تأخذ من موضعین من حسا من حسا حالا ببینید من حسا خارج الحرم و من حس الجمار. من حسا خارج الحرم و من حس الجمار. حس الجمار یعنی همون سنگریزه‌هایی که به جمرات زدن. روایت دوم روایت سهل بن زیاد لا تأخذ حس الجمار. روایت سوم مرسله فقیه میگه فی خبرن لا تأخذ من حس الجمار الذی قد رمی. ولذا مرحوم آقای خویی میفرماید که سه تا روایت ضعیف استندم که احتمال داره مشترک هم باشند، مستفیض نیستن، احتمال داره اصلا راویشون راوی اون روایت اول با روایت سوم که در فقیه هست یکی باشه. عملا میشه دو تا روایت ضعیف استند که علم‌آور نیست. ولذا ما فتوا نمیدیم به این شرط دوم، احتیاط واجب میکنیم. ولذا گفت ان تکون ابکارا علی الاحوط. ما به نظرمون این تعبیر در روایات به معنای بکر بودن نیست، به معنای این که سنگریزه هایی که تو جمرات ور ندارید، اما همین سنگریزه هایی که تو جمرات جمع کنن با ماشین بیارن تو مشعر بیرزن تو مشعر، اون دیگه حسل جمار نیست که، بکر نیست. آخه تو هیچ روایتی رفت بکر نبود، همش بود همونم داشت لا تأخذ من حسل جمار الذی قد رومی. آخه حسل جمارم بعضی هاش ندادن، همینجوری انداختن اونجا. یک سری از سنگریزهای تو جمراتی که به جمرات زدن بعضی هاشو نزدن، همینجا دستش افتاده. نه، یه سری سنگریزات، یه سری سنگریزات اونجا هست، الان اسفالت شده، قدیم بیابون بوده، یه سنگریزات اونجا بوده، و یا از طرف از جیبش میفته، از دستش میفته. حسل جماره ولیکن رومی نیست. شما میدونم اگر گفتن مثلا لا تکرم شاعر الفاسق، میگید الفاسق معلوم میشه شاعر خصوصیت نداره، آقا وصف موجب توسعه در موصوف میشه. این میگه لا تأخذ من حسل جمار الذی قد رومی، شما میگید حسل جمار خصوصیت نداره، معیار رمیه، آقا عرفی نیست. هست بیش از این ما دلیل نداریم که حسل جمار رو نمیشه برداشت، اون سنگیزهایی که تو جمرات هست و از جهت سند اون روایت دوم به نظر بعضی ها قابل تصحیحه. سهل بن زیاد رو که قبول دارن خیلی ها، عبدالاعلا هم که این عبدالاعلا بن اعین ثقه است مشکل نداره، ولذا آی زنجانی طبق این روایت دوم فتوا میدن، اما فتواشون اینه میگن لا یجوز و اخذ و حسل جمار، سنگریزه هایی که در جمرات هست بر ندارید، اما سنگریزه هایی که قبلا جمرات رو باهاش زدن، ولی سالای قبل زدن، روزای قبل زدن، حالا آوردن تو بیابون ریختن، اونایی که دیگه عرفاً حسل جمار نیست، ولو بکر نیست، اما روایت که نمیگفت که باید بکر باشن. این نکته رو هم عرض کنم، اون مطلبی هم که چند روز پیش ما میگفتیم که احتمالاً ماشین تو اون طبقات زیر زمین هست سنگ ها رو میبره، بعضی از بزرگانی که مورد وثوق هستن تأیید کردن، گفتن همینجوره، ماشین هست در اونجا و یک کیفیت خاصی البته توضیح میدادن که میگفتن ماشین اونجا هست، سنگ ها تو ماشین پر میشه، ولی یه قسمت هایی هم هست که پایین تر از اون ماشین که اونجا هم باز جمرات ساختن، اونجا رو میشه به خود جمرات سنگ زد و سنگ ها رو زمین جمع میشه، ولی اونجا برای ماها قابل دسترسی نیست. یه سری سنگ ها ممکنه تو ماشین نیفته، بیفته اطراف ماشین، ولی عمدتاً این سنگ هایی که زده میشه ایشون میگفتن همین درسته که در یک ماشینی جمع میشه و میره. حالا این ماشین پر کرد این سنگریزه ها رو، برد تو بیابان های مشعر یا بیابان های مکه زیر زمین، و چرا نتونیم با اونها سنگ بزنیم؟ حسل جمار دیگه نیست، دیگه تموم شد دیگه. حسل جمار یعنی اونایی که فعلا در جمراته، مگه الغاء خصوصیت بکنید؟ یعنی مشهور الغاء خصوصیت کردن، گفتن حسل جمار نکتش اینه که بکر نیست، خب حالا فهم مشهور اینه، نمیشه خیلی فهم مشهور رو ما حجت بدونیم. بله حالا نه ببینید، تا یک فتره قصیره هنوز حسل جماره. گفت یکی از علما به فرزندش میگفت که جنس خارجی استفاده نکن، یک زن کافره ای شیعه شد، این عالم همون رو گرفت. پسرش گفت که آقا شما که میگفتید از جنس خارجی استفاده نکن، گفت فرزندم تبدل موضوع شده است. حالا تبدل موضوع که اشکال نداره، که این تا حالا حسل جمار بود، تبدل موضوع میشه دیگه حسل جمار نیست، اشکال داره؟ حالا اون لحظات اولیه، حالا هنوز بهش میگن حسل جمار، اما صفحه سال قبل باش سنگ زدن، الان تو بیابونهای مشعر رها کردن اینا رو، کدوم آن پیم میگه حسل جمار؟ به قول اون آقا تبدل موضوع شده است. چه اشکالی داره رمیه با اینها؟ خب راجع به حسل حرمم ما همینو میگیم، ما میگیم از بیابانهای طائف سنگریزه جمع کنن بیارن مشعر، چند ماهی بمونه تو مشعر، عرفان میشه حسل حرم دیگه. سنگریزای حرم چجوریه؟ خب سیل می آورد دیگه، همش که کوههای خود حرم نبود که سنگریزا رو سیل می آورد. الانم چه اشکال داره دولت سعودی هر سال بیاد از بیرون سنگریزه بیاره چند ماه خالی کنه تو مشعر، بعد حاجی ها که میان شب عید جمع کنن این سنگا رو، حسل حرمه دیگه. یه مدتی که استقرار پیدا کرد در اینجا اینم میشه حسل حرم، ولی اگر شک بکنیم احتمال بدیم همین یکی دو روز قبل این سنگریزه ها رو از بیرون حرم آوردن، نمیتونیم اونا رو بزنیم، چون با یکی دو روز حسل حرم نمیشه. باید مطمئن بشیم لااقل مدتی معتنابهی در این حرم بوده، ولو اصلش از بیرون حرمه، تا عرفن بگن حسل حرم. بقیه مطالب انشالله فردا.